два اشپاش یو دوا زه چې هر څه
سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که داشته های مهم این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت صحت عامه افغانستان فردا واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را در شمار از ولایات آغاز می کند. قریه تبر ولسوالی سانچارک بعد از چاشت امروز دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. حمله انتحاری بر یک کاروان وسایط نیروهای خارجی در ناحیه پنجم شهر قندهار به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است. مقامات هلمند تایید میکنند که در نتیجه حمله شورشیان طالب بر حوزه نهم لشکرگاه حداقل 11 پلیس کشته شدند. در حمله انتحاری امروز در شهر کویته حداقل 7 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان فردا واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را در شمار از ولایات آغاز می کند. میرجان راسخ، مسئول آگهی عامه برنامه ملی واکسین پولیو، به رادیو آزادی گفت که این کمپاین با کمک یونیسف و WHO در ولایت های اجرا می شود که با تهدید بیماری پولیو روبرو می باشند.
سویل ختیز او کابل.
این کمپاین در جنوب، جنوب شرق، شرق و کابل اجرا می شود و طی آن به اطفال دارای سن کمتر از 5 سال 2 قطره واکسین پولیو داده می شود. مسئولان می گویند هنوز 12 حالت مثبت بیماری پولیو در افغانستان کشف شده است. در پاکستان هم چندین حالت این بیماری تایید شده است. قریه تبر ولسوالی سانچارک سریپل بعد از چاشت امروز دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. ذبیح الله امانی، سخنگوی سریپل، میگوید که به شورشیان طالب تلفات سنگین وارد شده است. حمله انتحاری بر یک کاروان وسایط نیروهای خارجی در ناحیه پنجم شهر قندهار به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است. جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه قندهار، به خبرنگاران گفت که این حمله حوالی 3 بعد از ظهر صورت گرفته است. او گفت که در نتیجه این حمله یک زن کشته و 5 مرد زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این حمله هنگام مرور وسایط نیروهای خارجی صورت گرفته است. از تلفات نیروهای خارجی گزارش داده نشده است. مسئولان میگویند که این حمله به برخی خانه‌ها و موترهای مردم آسیب رسانیده است. مقامات هلمند تایید میکنند که در نتیجه حمله شورشیان طالب بر حوزه نهم لشکرگاه حداقل 11 پلیس کشته شدند. حیات الله حیات، والی هلمند، در صحبت با رسانه ها خبر این تلفات را تایید کرده ولی گفته است که پلیس حمله طالبان را عقب زده است. از سوی دیگر عبدالغفار صافی، قماندان امنیه هلمند، میگوید در حمله بر دو پوسته قلعه سنگ 15 شورشی طالب هم کشته شدند. در ننگرهار دو پروژه گلاب با مصرف 70 هزار دلار آمریکایی راه اندازی شده است. دفتر مطبوعاتی این ولایت میگوید که این پروژه ها که شامل پرورش 25 هزار نیال گلاب در 100 جریب زمین در دره نور می باشد و از سوی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر راه اندازی شده است، طی آن عطر گلاب، دوای گلاب و 8 نوع مواد دیگر از گلاب تولید می شود. این پروژه ها در یک بخش از تلاش های ترویج کشت بدیل کوکنار را اندازی شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات پاکستان می گویند در حمله انتحاری امروز در شهر کویته حداقل 7 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. سرفراز بوگتی، وزیر داخلی ایالت بلوچستان پاکستان، گفت این حمله بر یک کلیسا از سوی حداقل 2 شبه نظامی صورت گرفته است. او گفت که یکی از مهاجمان واسکت انتحاری خود را پیش روی دروازه کلیسا منفجر ساخت حدود 400 نفر مرد و زن و طفل برای نیایش روز یکشنبه در کلیسای بیتل میموریل میتودیست گرد هم آمده بودند. آقای بوکتی گفت مهاجم دومی با ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است. معظم انصاری رئیس پلیس بلوچستان گفت همه قربانیان هنگامی که مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت در داخل تعمیر کلیسا بودند. او گفت که تلفات عمدتاً در اثر چره ها و شیشه های کلکین ها وارد شده است. دو زن میان کشته شدگان است. یک شاهد عینی به نام خرم در نزدیکی محل واقعه به خبرنگاران چنین گفت: دعا و نیایش روز یکشنبه جریان داشت. در نیمه دعای روز یکشنبه تیراندازی آغاز شد و سپس انفجار صورت گرفت. شماره از مردم مردند و دیگران زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه شهر برده شدند. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ مسیحیان 1.6% 200 میلیون نفوس پاکستان را تشکیل می دهند. آنها و اقلیت های مذهبی دیگر با تبعیض و حملات افراطیون روبرو می باشند. حزب فتح به رهبری محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان خواستار تظاهرات خشمگین در برابر بازدید روز چهارشنبه آینده معاون رئیس جمهور آمریکا از بیت المقدس شده است. درخواست این تظاهرات بعد از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک هفته پیش بیت المقدس را چون پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. این تصمیم بسیاری از کشورهای عربی و مسلمان و متحدین آمریکا در اروپا و جاهای دیگر را خشمگین ساخته است. شورای امنیت ملل متحد دیروز غور روی طرح یک قطعنامه را آغاز کرد که فیصله دونالد ترامپ را رد می‌کند. این قطعنامه برای تصویب به نو رأی نیاز دارد، ولی آمریکا می‌تواند آن را ویتو کند. و یک راکت با 3 فضانورد به سوی مرکز فضایی بین‌المللی پرواز کرد. این راکت که 3 فضانورد آمریکایی، ژاپنی و روسی را برای مأموریت 6 ماهه به مرکز بین‌المللی فضایی انتقال می‌دهد، از قزاقستان پرواز کرد. قرار است این راکت حامل سفینه فضایی سویوز امروز به مرکز فضایی برسد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که ما را تا حالا همراهی میکنید. این هم داشته های معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده این برنامه. مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای امریکاییش درباره سرعت بخشیدن بر عملی شدن تعهدات میان کابل و واشنگتن صحبت کرد.
دوی باندې د دې تمرکز وشو چې څه ډول کولای شي چې خپل موخ ته در رسیدو لپاره چټک کړو هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړي.
شماره از اعضای ولسی جرګه افغانستان میگویند امریکا در روند عملی شدن تعهداتش با افغانستان کوتاه آمده است.
حکومت امریکا هم نمیتونه که بعض از تعهدات خود به صورت صادقانه عملی سازه. گفته بودن که ما باید نیروهای امنیتی افغانستان را در پای ساده کنیم، اما تا امروز حکومت امریکا نتونست این وعده خود عملی کنه.
اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نی میگوید که در حال حاضر برخورد بسیاری از مقامات افغان با خبرنگاران نه تنها مسلکی نیست بلکه غیر انسانی نیز میباشد.
نه تنها که برخورد مسلکی نیست، بلکه متاسفانه برخورد غیر انسانی است. با وسیله سلاح تهدید میشن، آزادیشان سلب میشن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن.
در شهر قندهار یک حمله انتحاری رخ داد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. در نیمه دوم این برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در پی خواهد آمد. با رادیو آزادی باشید. ولی همین گونه که در اخبار شنیدید، یک کاروان نیروهای بین‌المللی در شهر قندهار مورد یک حمله انتحاری قرار گرفته. همکار ما صادق رشتنی را از محل حادثه در خط تماس تلفنی داریم و در آغاز رشتنی صاحب سلام، شما در حال حاضر کجا موقعیت دارین؟
بله، تصاویدون کتا سلام.
جزئیات حمله انتحاری چی است آقای رشتنی در شهر قندهار که حمله انتحاری صورت گرفته؟
شایدان یعنی میگوید که این حمله انتحاری موتر بم حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در منطقه شورندام مسیر دامان سرک ولسوالی بولدک مربوطی از ای پنجم شهری کندر صورت گرفته است. جنرال عبدالرزاق کماندانی هم در رادیو آزادی گفت که این حمله بالای کتار نیروهای خارجی به وسیله موتر نوی صرف انجام شده است. وی افزود که در این حمله به نیروهای خارجی تلفات و جراحات وارد نشده، اما یک زن که از این را عبور کرده کشته شد و 5 تن افراد ملکی زخمی شده. تا حال مسئولیت این حمله کدام گروه نگرفته.
در شهر قندار در یواخر گفته می شد که همچو عملات در یواخر دیده نمی شد. شما چه فکر میکنین؟ آیا ای بعد از این حمله مردم نگران ساخته از نظر امنیتی؟ مردم نگران پریشان هستند به خاطر از اینکه رویدادهای امنیتی در یواخر از قندار چنین با چنین وضعیت گزارش نمی شد؟
دا په تیر څلور میاشتو کې په کندهار کې څلورمه ځان وژونکې حمله ده، یا په بلې سا باندې موږ ویلی سو چې دا په تیر څلور میاشتو کې څلور حملې چې هدف د کندهار په هوایي ډګر کې میش امریکایي او رومینایي سرتېري چې وخت نا وخت د دغه هوایي ډګر د ساتنې لپاره ګزمې کوي. د دغه ډول وروستۍ حمله د کندهار په دان ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه چې پر مهال یې د بهرنیو ځواکونو څلور سرتېري ټکان شوي وه.
سلامت. بله، همکار ما صادق رشتنایی از قندهار در مورد حمله جدیدی که در شهر قندهار رخ داده و کاروان نیروهای بین‌المللی هدف قرار داده بود گزارش میداد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان درباره سرعت بخشیدن بر عملی شدن تعهدات میان کابل و واشنگتن صحبت کردند. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی میگوید حنیف اتمر و مکمستر همچنان از طریق ویدیو کانفرانس درباره مبارزه با تروریسم، تامین صلح و اینکه چگونه دو کشور به این اهداف خواهند رسید صحبت نمودند. برخی از کارشناسان افغان اما میگویند آمریکا دوست استراتژیک افغانستان است و باید این دوستی منجر به تامین صلح در این کشور شود. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد و با جزئیات را می کند.
سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید صحبت ویدیویی حنیف اتمر و مکمستر بیشتر روی عملی شدن سریع میثاق همکاری موجود میان دو کشور متمرکز بود. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بدون اینکه جزئیات بیشتر در این باره بدهد روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت دو طرف درباره مبارزه با تروریسم، تامین صلح و همین گونه روی تعهداتی که دو کشور را به اهدافشان میرسانند به گونه مفصل صحبت کردند.
همکاری که میان دو کشور موجود است و بر اساس آن در بخش‌های مختلف در کنار آمریکا از سوی حکومت افغانستان هم تعهدات صورت گرفته بحث شد و بیشتر تمرکز این بود که چگونه دو کشور می توانند برای رسیدن به اهداف اقدامات را سرعت بخشند.
آقای قادرشاه اما در این باره جزئیات بیشتر نداد. 4 ماه پیش روند عملی میثاق همکاری میان کابل و واشنگتن آغاز شد. در توافقنامه همکاری میان دو کشور 4 کمیته در بخش‌های حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد کار می‌کنند. حکومت افغانستان هنگام آغاز رسمی این توافقنامه همکاری میان کابل و واشنگتن گفته بود که این توافقنامه منجر به پیشرفت افغانستان خواهد شد. خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی میگوید افغانستان و آمریکا دوستای استراتژیکند و این مسئولیت اخلاقی آمریکاست تا در همکاری با افغانستان زمینی تامین صلح در این کشور و منطقه را فراهم کند.
اگر آمریکا را من حیث یک کشور استراتژیک برای افغانستان تعریف کنیم، بنابراین رابطه نظامی با آمریکا در حالت کنونی برای افغانستان هستند و این میتواند که جنگی افغانستان را کنترل کند، اما بعد با آمریکا در خطوط نظامی صادقانه عمل کند.
آقای سادات همچنان میگوید روابط خوب کابل و واشنگتن برخی حساسیت ها را نیز در برابر افغانستان برانگیخته است. به گفته وی آمریکا در کنار مبارزه با تروریسم برخی تعهدات را که در بخش های دیگر به افغانستان کرده باید آن را عملی کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
بله، و همچنان در پیوند به این موضوع شماری از اعضای کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه میگویند آمریکا تا حال تمام تعهدات خود به افغانستان را به گونه کامل عملی نکرده است. آریان یون یکی از این اعضای این کمیسیون امروز در برادیو آزادی گفت نیاز است حکومت افغانستان هم تعهدات داده شده به آمریکا و جامعه جهانی را عملی کند. این در حالی است که شام روز گذشته محمد حنیفی اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکاییش درباره پیشرفت میثاق همکاری دو کشور گفتگو کرده است. نصرت پارسا با خانم یون در این مورد مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که آیا تعهدات موجود میان دو کشور عملی شده‌اند.
ما فکر میکنم که مشکل از دو طرف است. هم حکومت بعضی از تعهدات خود نمیتونه که به صورت صادقانه عملی کنه و هم حکومت پاکستان، حکومت امریکا هم نمیتونه که بعضی از تعهدات خود به صورت به طور صادقانه عملی سازه. مثلا حکومت افغانستان وعده داده که ما باید در بخش حکومتداری خوب و در بخش از بین بردن فساد باید ما کوشش کنیم تا بتانیم که کمک ها و تعهدات که امریکا با حکومت افغانستان نبوده او را باید عملی سازه. این مشکل هم بین حکومت افغانستان مشکلات است و هم در بین حکومت امریکا، به خاطر از اینکه حکومت امریکا باید به تعهدات خود صادقانه باشه. کدام وعده هایی را که حکومت افغانستان داده، مخصوصا در بخش تقویت نیروهای امنیتی یا در بخش دیگه مشکلات کمک های اقتصادی را که به افغانستان وعده داده، کدام پروژه هایی را که میخواین در افغانستان عملی سازه، او وعده ای را که داده باید او را عملی بسازه. و هم حکومت افغانستان باید به خاطر از بین بردن فساد و حکومتداری خوب باید تعهدات خود عملی کنه. مشکل در کجاست که بعض وقت حکومت افغانستان هم مصلحت ها را در نظر میگیره، مصلحت ها را در نظر گرفته و نمیخواد که و باید کسایی را مثلا میارن در راس پست هایی که لیاقت زور نداره، مخصوصا کسایی هستن که دستش به فساد، یعنی در فساد دخیل هستن، دستایش به خون مردم افغانستان یعنی آلوده است. اتو اشخاص باید دیگه مصلحت ها در نظر نگیره و با بسیار صداقت باید به خاطر از بین بردن فساد.
حکومت امریکا کدام تعهدات عملی نکرده؟
حکومت امریکا تعهدات خود عملی نکرده، مخصوصا در مورد حکومت افغانستان. میخوان اینا گفته بودن که ما باید نیروهای امنیتی افغانستان رو در پای ساده کنیم، اما تا امروز ما نتانستیم که حکومت امریکا نتانست که این وعده خود عملی کنه. و میگه که و هم وقتی که پیمان امنیتی با امریکا امضا میشده، یعنی حکومت امریکایی به ما وعده داد که اگر کشورهای همسایه بالای افغانستان حمله کنه، بالاخره ما در پالوی حکومت افغانستان استاد شده و دفاع میکنه. داله که روز مرا پاکستان بالای ما راکت فایر میکنه، توپ فایر میکنه، اما حکومت امریکا خود آرام گرفته در این مورد. اینا باید بالای پاکستان فشار بیاره و همچنان اونا را قانع بسازه که دیگه در امور داخلی افغانستان باید مداخله نکنه و هم یک سیاست صادقانه را در مورد افغانستان.
به نظر شما دلیل چی است؟ مشکل در کجا است که امریکا با تمام تعهدات خود را به گونه کامل عملی نکرده تا فعلا؟
والا حکومت امریکا نمیخواد که پاکستان از دست بده، نمیخواد که کشور پاکستان از دست بده. به او خاطر یک سیاست را در نظر گرفته که هم حکومت افغانستان باید خوش بسازه و هم پاکستان، که دو چیز امکان نداره. اینا باید به صورت واقعی فشار بیاره بالای پاکستان تا بتانه که موضوع افغانستان دیگه حل شود، افغانستان امنیت بیاره، صلح بیاره. اگه به این شکل سیاست ای اختیار میکنه، بالاخره این نتیجه نمیده.
مصاحبه آریان یون، عضو کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان بود که در مورد کندی روند عملی شدن تعهدات حکومت‌های افغانستان و آمریکا صحبت می‌کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 12.96 AM شنوا باشین. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید که در حال حاضر برخورد بسیاری از مقامات افغان با خبرنگاران نه تنها مسلکی نیست، بلکه غیر انسانی نیز میباشد. موجب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره میگوید که تنها در جریان ماه جاری 5 برخورد غیر قانونی صورت گرفته است که آزادی خبرنگاران را سلب کرده است. در این حال ریاست اجرایی حکومت از حمایت خبرنگاران سخن گفته و میگوید قضایای خشونت در برابر آنان را پیگیری میکند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید تنها در ماه جاری 5 مورد برخورد نادرست که سلب آزادی خبرنگاران پنداشته می‌شود، از سوی ادارات دولتی با خبرنگاران صورت گرفته است. مجیب خلوتگر رئیس جوی این نهاد روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل گفت در حال حاضر برخی ادارات حکومتی نه تنها با خبرنگاران برخورد مسلکی ندارند، بلکه به گونه غیر انسانی عمل میکنند.
مسئله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست، بلکه متاسفانه برخورد غیر انسانی است. وقتی شما میایین سلب آزادی افراد را باعث میشین، ای از امو چوکات و چارچوب انسانیت بیرون است و با او شکلی که با وسیله سلاح تهدید میشن، آزادیشان سلب میشه، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و از طرف کسایی که دقیقا اونا تحت چوکات حکومت وظیفه دارن.
این اداره میگوید که در این اواخر آزادی برخی خبرنگاران با ساعت‌ها سلب شده و آنان در ریاست‌های امنیت و اتاق‌های کمیسیون مستقل انتخابات انداخته شده و یا هم برای آنان در هنگام اجرای وظیفه سخنان زشت گفته شده است. معصومه بهار و امید دولت‌زاده دو تن از خبرنگارانند که از خشونت برخی مقامات در برابر کارمندان رسانه‌ها خاطرات تلخ دارند.
زمانی که سلاح را از دستش گرفتند و اینا بلد کوب شروع کردند، هم یاورش و هم برادرش مرا و تصویربردار مرا سیار یونسی را مورد لطکوب قرار دادن و تقریبا دو ساعت ما نزد از اونا بودیم. و
ما خواهان از دی هستم از حکومت که با این افرادی که در دوربر خود نگهداری میکنن یک کم رعایت حق و حرمت داشته باشن.
اداره حمایت از خبرنگاران یانه‌ای میگوید که حکومت به خاطر رفتار نادرست وسیم بادغیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه وی را به حالت تعلیق قرار دهد. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که حکومت اینجورین موضوعات را به صورت جدی بررسی میکند.
ما دیروز هم این مسئله را از نزدیک دنبال کردیم، به او قضیه رسیدگی شده، ولی امروز ما جلسه از کمیته مسئله داریم که خود معاون دوم رئیس صاحب جمهور رهبریش میکنه. در اوج هم این مسئله تحت بررسی قرار میگیره و تلاش میکنیم که بالاخره از همچو فعالیت ها در آینده جلوگیری شود.
وی میگوید حکومت با خبرنگاران این موضوعات را در یک کمیته مشترک به صورت جدی بررسی کرده و تلاش میشود تا از تکرار چنین موارد در آینده به گونه جدی جلوگیری گردد. اما با این همه خبرنگاران افغان نگرانی دارند که هرگاه قضایای اخیر در برابر خبرنگاران به صورت جدی بررسی نشود، خبرنگاران با برخوردهای نادرست بیشتر روبرو خواهند شد.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره های الکترونیکی را اعلام می کند. روح الله احمد زئی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که آمادگی ها به گونه کامل برای توزیع تذکره های الکترونیکی گرفته شده است. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید کمیسیون مختلط دو جرگه شورای ملی درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس به زودی تصمیم خواهد گرفت. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
اداره تذکره های الکترونیکی افغانستان می گوید تا یک هفته دیگر با اعلام تاریخ آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی به انتظار چند ساله مردم پایان می دهد. روح الله احمد زئی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی از کابل آغاز و پس از 6 ماه ولایات نیز زیر پوشش این روند خواهند آمد.
ان شاء الله هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره های الکترونیک بر رسانه ها و مردم عزیز ما انشالله اعلام میکنه. اگر احیانا مثلا چنین شد که باید تغییر در قانون صورت بگیره و اون مراحل قانونی خود را طی کرد، ما به اساس فیصله شورای ملی باز تغییرات در کار خود میاریم. و اگر فیصله چنین شد که همین قانون تایید شد، خب کار ما به نرمال ادامه پیدا میکنه.
آقای احمدزی میگوید از لحاظ تکنیکی در حال حاضر تمامی مراکز در کابل آماده ی آغاز این روند هستند و پس از 6 ماه این اداره روند توزیع تذکره های الکترونیکی را در ولایات نیز آغاز می کند. هفته گذشته رئیس جمهور غنی در دیداری که با رئیس اداره توزیع تذکره های الکترونیکی داشته با آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در هفته روان تاکید کرده بوده و گفته که وی نخستین شخص خواهد بود که نامش درج این تذکره خواهد شد. اختلاف ها بر سر درج کلمه اسلام به افغان در این تذکره ها یکی از موارد بوده که سبب شد آغاز این روند تا 2 سال دیگر زمان بگیرد. با این همه بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درج کلمه های اسلام، افغان و ملیت در ماده 6 طرح قانون ثبت احوال نفوس که در مورد ثبت مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است، یکی از موارد جنجالی میان ولسی جرگه و ریاست جمهوری بوده است. در این ماده بر علاوه مشخصات فردی کلمه های اسلام افغان نیز ذکر شدند، مواردی که حدود 3 هفته پیش سبب رد شدن این فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه شد و پس از تایید آن از سوی مشران جرگه تصمیم بر این شد تا کمیسیون مختلط از اعضای دو جرگه روی تایید و یا رد آن به فیصله نهایی برسند. هیئت اداری ولسی جرگه پیش از این گفته است ممکن روی تایید این فرمان تقنینی در کمیسیون مختلط به توافق برسند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی خواستار تایید هر چه زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور سوی این کمیسیون مختلط است. با این همه عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید
ما امیدوار هستیم که در طول یک هفته یا بتونن دمی هفته جاری یا بحث نهایی بسازن و بعد از نهایی ساختن بحث و نتیجه‌ای که به دست از هیئت مختلط ای فرستاده شد به حکومت، حکومت در مطابقت با فیصله هیئت مختلط بعد از توشیر جمهور اقدامات عملی خود بکنه.
آقای عرفان میگوید در 3 سال برای توزیع این تذکره ها وقت کوشی شده است و اکنون باید هر چه زودتر این روند آغاز گردد. به گفته وی با توزیع تذکره های الکترونیکی نه تنها که افغانستان گواهی برگزاری انتخابات شفاف و تامین امنیت در داخل خواهد بود، بلکه این کشور در برون نیز صاحب هویت می‌گردد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
پلیس کابل در 5 روز گذشته از شیشه های نزدیک به 1000 موتر فیلم های سیاه را پاک کرده است. قماندانی امنی کابل میگوید از آغاز این کمپین تا حال که 5 روز سپری شده، آنان توانستند حدود 50 موتر ضد مرمی و عادی را که فاقد اسناد بودند نیز جمع آوری کنند. از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند هنوز هم شماری از اعضای این جرگه مقام های حکومتی و اشخاص زورمند با موترهای ضد مرمی فاقد اسناد، شیشه سیاه و افراد مسلحی غیر مسئول در شهر کابل گشت و گذار می کنند. نصرت پارسا گزارش با جزئیات بیشتر.
هرچند برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان با آغاز کمپاین پلیس برای پاککاری فیلم سیاه از شیشه های موترها و جمع‌آوری موترهای فاقد اسناد مخالفت کردند، اما قماندانی امنی کابل خبر می‌دهد که بدون استثنا جلوی گشت و گذار موترهای شیشه سیاه افراد مسلح غیر مسئول و موترهای فاقد اسناد گرفته خواند شد. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از آغاز این کمپاین که 5 روز گذشته تا حال از شیشه های بیش از 800 موتر فلم های سیاه پاککاری شده و همچنان 16 فرد مسلح غیر مسئول نیز در این جریان بازداشت شدند. به گفته وی برخی اعضای شورای ملی و شورای ولایتی از این کمپاین حمایت کردند و امیدواری این است که تمام اعضای ولسی جرگه و مسئولان دولتی از این برنامه حمایت کنند.
ما مصمم هستیم مطابق قانون نافذه کشور این پروسه را پیش ببریم و ما تقاضا داریم بواسطه خدمتگزارای اینا که خود وکلای محترم در این مورد ما را بیشتر از پیش همکاری و یاری بکنند تا این پروسه با موفقیت انجام شود. بی ادامه داره تا زمانی که از وجود وسایل شیشه سیاه به شهر کابل پاکاری شود، از وجود افراد مسئله غیر مسئول شهر کابل پاکاری شود، از وجود وسایل بدون اسناد شهر کابل پاکاری شود.
با گفته مجاهد در این 5 روز حدود 50 واسطه عادی و ضد مرمی که فاقد اسناد بودند نیز متوقف شدند، اما وی واضح نساخت که افراد مسلح بازداشت شده و موترهای جمع‌آوری شده مربوط چه کسانی بودند. 5 روز پیش گارنیزیون کابل اعلام کرد که کمپانی را به هدف پاکسازی فیلم سیاه از شیشه های موترها، جلوگیری از گشت و گذار موترهای فاقد اسناد و جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی یا بدون مجوز آغاز کردند.
مسئولان برشنا شرکت میگویند که نهادهای دولتی و افراد دیگر بیش از 10 میلیارد افغانی از برشنا شرکت مقروضند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
در حالی که لیست مقروضین برشنا شرکت چندین بار منتشر شده است، اما تا حال مقروضین برق حاضر به پرداخت قرضه هایشان نشدند. امان الله غالب رئیس برشنا شرکت که روز یکشنبه در جلسه عمومی مشران جرگه سخن می زد گفت که به شمول شورای ملی نهادهای دولتی و اشخاص بیش از 10 میلیارد افغانی از نزد این اداره مقروضند. به گفته وی 4 میلیارد آن مربوط به نهادهای دولتی است.
مجموعا بیش از 10 میلیارد افغانی طلبات است برشنا که ما تا فعلا در لیست 201 نفر از فعلا نامنویس کردیم. متاسفانه خود این پارلمان 32 میلیون قرضدار است. حشر رو میکنیم قتلین. متاسفانه دیم خود خیرخانه 500 فامیلی نفر رفت قتلین کرد. نفر تفنگچه کشی سه مرمی فر کرد. سر نفر ما از خود سیاسیون بزرگ دولت کوچه را بسته بند کردن. ما کرفتیم نفر لد که نفر ما لد خوردن.
وی گفت آنان توانایی جمع‌آوری قرضه هایشان را ندارند و قتلین هم کرده نمی توانند. آقای غالب می پذیرد که پول صرفی برق ولایت های هلمند، کندهار، کندز، جوزجان و سرپل را به خاطر نامنی ها اخذ کرده نمی توانند. وی افزود که طالبان در تماس هایشان با آنان گفتند اگر در مناطق نامن برای جمع‌آوری صرفی برق کمک نیروهای امنیتی را بخواهند، پایه های برق را تخریب می کنند. از سوی هم رئیس برشنا شرکت گفت شمار از کشورهای کمک کننده به خاطر ساخت بند برق حاضر نیستند و از تمویل پلان های اساسی که منجر به خودکفایی می شود خودداری می کنند. آقای غالب همچنان گفت 43% کارمندانشان پایین تر از صنف 12 درس خواندند و می افزاید تلاش دارند تا پرچوی های برق شهر کابل کاهش بیابد. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی در پیوند به مقدار قرضه های برشنا شرکت می گویند که حکومت باید از طریق یک میکانیزم روشن این پول ها را جمع آوری کند. آذرخش حافظی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
شرکت برشنا به خاطر پرداخت قیمت برق وارداتی و به خاطر نگهداری لینا پول ضرورت دارند. وقتی به موقع پول نرسه اینا با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشن. وزارت محترم مالیه باید از سرجم بودجه همی مؤسساتی پیسه را کم کنه و به حساب برشنای اضافه کنه و بعضی آدمای زورمنده که اونا موافق قانون خود را تکر میکنن، باید دولت در این مورد توجه کنه و از این زورمندا به زور پیسه بگیره.
آقای حافظی افزود جمع‌آوری این قرضه ها ضروری است و میگوید اگر مقروضیت در شرکت برشنا ادامه پیدا کند، نه تنها مانع توسعه این شرکت می شود، بلکه این شرکت در آینده با چالش های جدی تر روبرو خواهد شد.
رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و در آغاز نیمه دوم فشرده خبرها را داریم که سلطان محمد سرور فشرده این اخبار را ارائه می کند.
واکسین پولیو یا فلج اطفال فردا در شمار از ولایت‌های جنوب شرق و کابل آغاز می‌شود. حمله انتحاری بر یک کاروان وسایط نیروهای خارجی در ناحیه پنجم شهر قندهار به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است. قریه تبر ولسوالی سنچارک ولایت سرپل بعد از چاشت امروز دوباره به دست نیروهای دولتی افتاد. مقامات هلمند تایید میکنند که در نتیجه حمله شورشان طالب بر حوزه نهم لشکرگاه حداقل 11 پلیس کشته شدند. مقامات میگویند که در این حمله 15 نفر از شورشان طالب هم کشته شدند. 4 معلم لیسه دختران افغان ترک در کابل که روز جمعه بازداشت شده بودند از حبس رها شدند. در ننگرهار 2 پروژه گلاب با مصرف 70,000 دلار آمریکایی راه اندازی شده است. در حمله انتحاری امروز در شهر کویته حداقل 7 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر یک کلیسا از سوی حداقل 2 شبه نظامی صورت گرفته است. فلسطینیان در برابر بازدید روز چهارشنبه معاون رئیس جمهور آمریکا از بیت المقدس تظاهرات می کنند و یک راکت با 3 فضانورد به سوی مرکز فضایی بین المللی امروز پرواز کرد.
تیم زیر 19 ساله کرکت جهت اشتراک در مسابقات جام بین المللی امروز عازم نیوزیلند گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که تیم زیر 19 ساله افغانستان برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. مسابقه اول تیم کرکت افغانستان در این مسابقات به تاریخ 13 جنوری با پاکستان، مسابقه دومش به تاریخ 17 با سریلانکا و همچنان مسابقه سومش در 20 جنوری با تیم آیرلند خواهد بود. تکواندو بازان افغان در پنجمین دوره مسابقات بین المللی در هند مقام نایب قهرمانی را از آن خود کردند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها تیم تکواندوی بزرگسالان و نوجوانان افغانستان به شمول تیم تکواندوی قوای هوایی شرکت نموده بودند. آقای پیمان میگوید که تیم 16 نفری تکواندوی کشور به نام شرکت هوایی آریانا 12 مدال طلا و 4 مدال نقره به دست آورد. این رقابت ها به میزبانی هندوستان برگزار گردیده بود. در مسابقات لالیگا اسپانیا امشب بارسلونا با دیپورتیو به رقابت می‌پردازد. این مسابقه ساعت 12:15 امشب به وقت کابل به میزبانی بارسلونا آغاز می‌گردد. و در مسابقات نهایی جام کلوب‌های فوتبال جهان شب گذشته ریال مادرید تیم گرمیو را 1-0 شکست داد.
مرزی احمدزی بود که اخبار ورزشی را پیشکش می‌کرد و در بخش رویدادهای جهانی در آستانه سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به بیت المقدس حزب فتح به رهبری رئیس اداره خودگردان فلسطین خواستار تظاهرات بر ضد سفر وی شده است. آرش همایون در این مورد گزارش دارد.
حزب فتح تحت رهبری محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین خواهان اعتراضات گسترده خشم فلسطینی ها بر ضد سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شهر بیت المقدس شده است. محمود عباس روز شنبه خواستار این تظاهرات به تاریخ 20 دسامبر شد که انتظار می رود مایک پنس از شهر بیت المقدس دیدار کند. فراخوان به این تظاهرات بعد از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 6 دسامبر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به وزارت خارجه آمریکا دستور داد تا سفارت این کشور را از تل ابیب به شهر بیت المقدس انتقال دهد. این تصمیم دونالد ترامپ افراد زیاد را در کشورهای عربی، جهان اسلام و متحدان آمریکا در اروپا و سایر مناطق جهان خشمگین ساخت و عکس العمل برخی کشورهای جهان به شمول اتحادیه عرب یا عرب لیگ، کشورهای اسلامی و اتحادیه اروپا را در قبال داشت و باعث تظاهرات در کشورهای مختلف جهان به شمول نوار غزه و سایر مناطق فلسطین شد. کشورهای عضو اتحادیه عرب یا عرب لیگ این پلان آمریکا را یک تخطی فاحش از قوانین بین‌المللی خواندند. موقف شهر بیت المقدس یکی از حساس‌ترین مسائل در منازعه بین اسرائیل و فلسطین به شمار می‌آید. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته است ایالات متحده آمریکا دیگر نمی‌تواند به حیث یک میانجی صلح در منازعه بین فلسطین و اسرائیل نقش بازی کند و تصمیم دونالد ترامپ را غیر مسئولانه دانسته است. حزب فتح در یک اعلامیه دیروز خواست تا اعتراضات گسترده در جریان سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به شهر بیت المقدس صورت بگیرد. مقامات اداره خودگردان فلسطین قبلا گفتند که ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رد خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه بحث‌ها را در مورد پیشنویس یک قطعنامه به خاطر رد تصمیم اخیر دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل آغاز کرد. 9 رأی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد لازم است تا این قطعنامه تصویب شود. ولی اگر تصویب شود، ایالات متحده آمریکا که از حق ویتو در این شورا برخوردار است، می‌تواند آن را ویتو کند.
و طبق وعده که دو برنامه هفتوار را اکنون آماده پخش داریم، این هم شما و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان.
در جستجوی انصاف
چون بجای که یکی مرا مکافات کنن، برای 7 ماه مردم مجازات کنن، مرا در خانه کندن بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که تفاوت مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، سلام. امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه حاضر. شنونده های عزیز، مجازات و مکافات در ادارات یکی از مسائل است که در اکثر موارد اتفاق افتاده و افراد در برخی موارد به سبب کارهای خوبشان مورد تقدیر قرار گرفته و شمار هم به سبب کارهای نامناسبشان مجازات شده و حتی از وظیفه سبکدوش میگردند. اما برخی ها شکایت دارند که مجازات و مکافات در ادارات عادلانه صورت نگرفته و در بیشتر موارد افراد بیواسطه با برخوردهای زشت مسئولان روبرو میشوند. محمد علی کارمند شفاخانه جمهوریت در کابل این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و ادعا دارد که دو ماه قبل بدون اینکه به گناه خود پی ببرد اسای رئیس شفاخانه مورد تهدید قرار گرفته و از وظیفه منفک شده است. بیشتر در این مورد از خود محمد علی بشنویم که مشکل وای چی بوده و رئیس شفاخانه جمهوریت با وای چی گفته است.
محمد علی ولد محمد نواب علی.
بفرمایید مشکلتان چی است برادر؟
یک روز همون سر لفتا کار میکردم که یک کارگر آمد گفت که رئیس صاحب کار داره. همون تاجیل آمدم پایین قدیم رئیس صاحب استاد بودم. رئیس صاحب سلام علیکم، مرا کار داشتین؟ بی بدون از اینکه پرسان کنه یا کجا بودین چی میکردین مرا زد به امرای سیلی. برگیتم رئیس صاحب زده نقمه داری چور زدی؟ دیدم دوام زد چند تا دوام تو خیلی خراب حالا باز بگی گرفت منفکی مرا رئی کرد به وزارت. وزارت پس مر مکتب دار گفت نی تو توصیه داری نی اختاریه داری برو پس سر وزیفید. حتی ای باز مرم داخلم نمون گاردار گفت که دیگه داخل نمونی افکاره.
خب چه وقتی رخ داده بود؟
ای تقریبا 2 ماه میشه من خیلی جای پشت کارهای خودم گشتم هیچ نچلید کارهای دستور نگرفت.
چی میگه کسی که پشت کارات میگردید وزارت میری کجا میری چی میگن برات؟
وزارت خبر ما مکتوب داد گفتونی توسعه دینی افتاری های دی قانونی حق ندارن که تر منفق کنن. باز من رفتم به وزارت کار امور اجتماعی اتحادیه کارگرا. از اتحادیه کارگرا دعایت آمد گفت تو خود داشتی میبریم تو را یک مزرعه بخوای گپ خلاص شه. ما او رو قبول کردم دو روز آمد اما ایتا گپ از وارم قبول نکرد.
حالا چی میگه؟ اصلا تصمیم دسته که از خود رئیس نمیخواه که رئیس مقرر شوی یا وزارت درست کمک کرده؟
وزارت خمار مکتوب داد که برو تو هیچ مشکل نداری، خود رئیس هم رو مشکل داره.
از امیدو ما به این طرف که گفتی حالا فعلا بیکار هستی؟
آه بیکار قرار در خانه هستم.
خب چند ماش داشتی؟
ماش خواه یک 7000 ماش بود تا 1000 پیز افکاری میشد.
سابقه کاری چقدر بود در شفاخانه جمهوریت؟
شفاخانه جمهوریت دو سال که در چینایا کار کرده بودم، یک سال هم داشته بودم.
خود در سه سال با کنم برخورد دیگه قبلا مواجه نشده بودی؟
از 100 نفرم که پرسان کنی یک نفرم که بخلاف ما گپ زد من قبول دارم.
معلوم نشد که گناه چی بود؟
خب ما امیر پرسان میگم که تو چرا مرا میخواستی خواستی؟ از من پرسان میگه کجا بودی چی میکردی؟ یه مت یکدم سرماوار کرد بدون که بفهمم که من چی میکردم یا کجا بودم.
حالا خودت چی میخوای برادر؟ توقع چی است؟
حالا من میخوام که مشکلم معلوم شه که من چرا زد و چرا مرا منطق کرد، من مکتوب بودم چرا مرا پس قبول نکرد.
کارمند رسمی بودی؟
آه امتحان دادم سمت سیستم رو تو بستم.
ما تلاش کردیم نظر رئیس شفاخانه جمهوریت در کابل را نیز در مورد ادعای محمد علی کارمند این شفاخانه به خود داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ از سوی وی نشدیم. ما موضوع را با محمد اسماعیل کوسی رئیس بخش روابط عامه وزارت صحت عامه در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که در قسمت حل مشکل محمد علی چه همکاری خواهند کرد. وی در مورد گفت
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفق شدیم است که دیگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم. ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت صحت عامه بیان. ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که چی طور است. و یک چیز دیگر میخوام یادآورشون برتون که رئیس شفاخانه جمهوریت یک کسی است که سن و سال بلند داره، یک دکتر بسیار آدم آرام مؤدب از ظاهرش و رویش که ما که میشناسمش دمی چند سال معلوم نمیشه که یک کار را کرده باشد. باز هم ما تحقیق میکنیم، جستجو میکنیم و هر نوع کمک و اگر کدام ظلمی در خدمت زیادم شده باشد همکاری میکنیم و در خدمت.
به در این بخش برنامه با سخنان خالد باشنده ولایت تخار گوش بدهیم که از تاخیر در کار قریزی سرک ماورای کوکچه شکایت داشته و میگوید که باشندگان شش ولسوالی از ناحیه نبود سرک پخته در این منطقه دچار مشکلات زیاد هستند.
مشکلاتی که در تاخار وجود دارد فعلا که در مربوط شش ولسوالی است، سرک ماورای کوکچه است که نصف نفوس ولایت تاخار ام شش ولسوالی تشکیل میده که در دایی طول 17 سال دولت نتوانستند که آن را قریزی کند. در هر سال 10 بار سروی میکند، بدبختانه سروی میشود کارایشان شروع نشده. در 17 سال مردم وعده میده که سرکتان جور میکنیم، پلتان جور میکنیم، خب بدبختانه در 17 سال چی حکومت نتوانستند، چی حکومت محلی تاخار، چی حکومت مرکز، این سرک با همه هم چی همه قرار داره، سرک خامه است، مردم خیلی به مشکلات روبرو هست، نمیتونه مریضایش به وقت انتقال بده یا مثلا کارهایی که دیگه دارم یا یک شرکت اگر این طرف قرارداد میکنه نمیرم یک سرک ها خامه است. این همه شش ولسوالی مجموعاً به این سری سرک دستان مشکلات زیاد داره که فیلن در فیلن داد و فریاد میزنه. یه مثال مثالی گذاشته مایود گفت قرضی شروع میکنیم اینه و مایود دیگه میایه تا هنوز موافق نشده دولت.
کدام ولسوالیات مرتبط هستند به سرک؟
ولسوالی چایاب است، ولسوالی رستاق است، ولسوالی ینگ کلاس، ولسوالی درقت است، ولسوالی خوشباودین است، ولسوالی دشت کلاس است. این هم شش ولسوالی است که در آنجا وصل است تا هنوز نتوانسته دولت سرک قریزی کنه که اکثریت نفوس تاخار هم شش ولسوالی تشکیل میده.
خب این سرک قبلا از طرف حکومت گفتن سروی شده، دلیل از اینکه کار آغاز نمیکنن شما پرسان کردین با مقامات تاخار تماس گرفتین که چرا؟
اونجا دادم در تاخار در اداره محلی تاخار در اونجا سندبازی است، زبان بازی است، اونجا مردم نمیمانه، مشترکتی که اونجا میره مانعشان نشوه، والی که میره و قمندان که میره و اونا کلشان است. از یک از طرف فردی داره میشه و از طرف مردم نیست، از طرف مردم وجوده و والی بیا که ایسته به مردم خدمت کنه، اونا فقط به مویز خودشان خدمت میکنه، به فرد خود خدمت میکنه، به گروه خود خدمت میکنه.
ما در برنامه های بعدی تلاش میکنیم تا در این مورد نیز با مقامات ولایت تخار تماس گرفته و موضوع را با آنان در میان بگذاریم. شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد علی کارمند رسمی شفاخانه جمهوریت برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همیتان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گم شده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیادی از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام خدمت آقای ظریف نظر، محمد نصیر صدیقی هستم، از ولایت لوگر، از ولسوالی برکبر گمشده دارم. به نام شراغا ولد نعمت الله، مدت 10 سال که مفقود الاثر گریده. هر کس آن را دیده به این شماره به تماس شود: 0785-268-903. تکرار شماره 0785-268-903. جایزه خود اهل نماد. تشکر.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی، این جانب ملا محمد نعیم فرجان باران، باشنده قریه شوریلی که چراس مربوط اونسواری کویتانات ولایت سرپل. بعد ها 3 نفر گمشده ای داریم به نام نور محمد ولدی بای محمد، ناصر ولدی حاجی غلام ولی بای و عبدالرحمد ولدی امرخان. هر 3 نفر ذکر شده طرف ایران رفتن. نور محمد نام نزدیک پاسگاه گجنگ شمال ایران کار میکردن، مامورای ایران دنبال کردن، از همونجا گم شده. خودم ملا محمد نعیم پاسپورت گرفته رفتم، تمام پاسگاه و دادگاه ایران را جستجو کردم، اثر از آن پیدا نشد. نفر دوم ناصر نام، یک نفر به یک شماره زنگ آمده که ناصر نام پیش من است، روزی بعد ارتباطی وای قطع شد، دیگر تماس نگرفت. نفر سوم از قول یک نفر میبید در قریه لوشان قزوین ایران دیدم و الحال هر برادری که از نامبردگان خبر و احوال داشته باشد به این شماره تماس بگیرد: 0747939-65. و سلام با احترام.
سلام علیکم به برنامه گمشدگان رادیو آزادی. تیمور هستم از قریه سیابید، ولسوالی 400، ولایت غور. گمشده ای دارم به نام عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مدت 4 برج می شود که از افغانستان به طرف ایران رفته. گمشده هر کس از وی کدام احوال درست دارد یا پیدا کرد به شماره های زل تماس بگیرد: 0799-20-99-13، 0789-89-49-07، 0-20-28 53128.
سلاوتین هستم از ولایتی بدرشان، ولسوالی راغستان، قضیه روینجاو به تماس شدم. گمشدگی دارم به نام متی الله خشمدی و خانمی بی فوزی بنتی عبدالله زنجیری. مدتی 8 سال می شود که برای ایران مقصود کردیده است. هر کس از آن احوالی داشته باشد به هر گوشه و کناری که از به شما 0-77-566-14-14 تماس بگیرد.
صدایی دارم برامی عبدالله ولدی محمد الله، مدتی 4 ماه می شود که از خانه بیرون رفته، از وی جنگواری نداره. هر کس که از این نفر احوال داره به شماره زهر به تماس شود: 0-70-11-35-57.
این جانب محمد نسیم از ولایت مزار بلخ شریف، یک گمشده دارم به نام محمد صدیق ولد محمد داود از ولسوالی مارمول. میشه مفقود شده و هر کسی که صدای ما را میشنوه لطفا با این شماره 0-70-5-342 تماس بگیره و جایزه اخت نماین.
این جانب قادر محسنی از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور، خریه ندک میباشیم.
یک برادرم مدتی 5 سال است که گم شده، به طرف ایران میرفت، در بین قندهار و هلمند گم شده که مدت 5 سال از او هیچ گونه احوالی ما نداریم. مگر کدام کسی احوالی داره یا او را دیده یا میشناسه، لطف کنه به این شماره ما تماس بگیره. شماره را تکرار میکنم: 077-62-61-562.
فرید محمد هستم از ولایت شریفپور ولسوالی سانچارک. گمشده ای دارم به نام بخواتین، فرزند ایزیبای، مدتی 28 سال است نادرک گردیده است. هر کسی هر مسلمانی از ایشان احوالی دارد لطفا به این شماره به ما تماس شود: 070-584-31. مبلغ 1,000,000 افغانی جایزه دارد.
سلام علیکم. فکر حسین آقا هستم، از ولایت هلمند به تماس هستم. یک یازمه گم شده دارم به نام اسماعیل، از ولایت هرات هست. شماره خود این هست، اگه خبری از این شد خدمت تماس بگیرین: 073-94-38-46. تشکر.
عبدالله نوری هستم از ولایت بدخشان. پیشتر دم پایام رادیتون یک کسی از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنشخواه شیرالی نام گیری کرد که تقریبا بایدی 2 سال از جاتر کمتر میشه. من از اون کدام علمان ندارم و او بچه زنده است و بچه در نزد مجاهدین است، در گروه مخالفین در ولسوالی آگریز دولتی کندار، و از اون معلومات کافی از سرس ما هست و خواسته باشه اگر معلومات بگیره و این شما تلفون که مزدن جیدم و شما تلفون به تماس شوه و ایشالا معلومات کافی را مینست. یک انسان، یک آدم و مینست یک انسان بشر دوست میتونیم و در اختیار از او قرار بدیم که آدم تشوش و آدم سرگردان خلاص شوه.
بله، السلام علیکم. گمشده داریم به نام محمد نظر ولد رسول خان، از ولایت نورستان ولسوالی مندول قضیه کیویش. مدت 10 سال میشود که به طرف ایران رفته. در یک از مسافرخانه ها از پیش امراهش در آنجا مانده به طور گروی و بعدا امراهش آمده هم دیگه او را نیافتیان. اگر خودش صدای من را بشنه یا کدام دوستای دیگری احوال از آن داشته باشند، به شماره من یا هم به شماره رادیو آزادی زنگ بزنن. شماره من 077-777-87-460.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 077-84-620. تکرار می کنم: 077-84-620.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. حبیب الله یمگانی هستم، از ولایت بدخشان ولسوالی یمگان. یک گمشده ای دارم به نام زیادین جان که پسر خاله ام است. مدت 2 ماه می شود که در کلاورده 205 اصل در ولایت قندهار پای وظیفه می نمود و مدت 2 ماه می شود که نادرک گردیده است و ناپدید شده است. اگر خودش صدای من را میشنود یا کسی از دوستا و رفقایش آدرس وی را دارند، به شماره تلفن 077-87-86 به تماس شوند. تکرار می نمایم: به شماره تلفن 077-87-86 تماس گیرد.
اون صدای را به نام فضل رحمت فرزند حاج محمد تقریباً 18 ساله از طریق کارز ولسوالی گستندی ولایت سرپل مازیت مخبرین سودر از طرف سرای گلستان مزار شریف مفقود گردیده. کسانی که از نفر موصف زاد داشته باشند با رادیو آزادی پیام بگذارم، ما مردمش دارم مبلغ هنگفت جایزه هم دارد.
بله، السلام علیکم آقای ظریف نظر. نام ما روزی محمد، از ولایت قندوز ولسوالی دشترچی. یک گمشده داریم به نام زیادین، از ولایت قندوز. مدتی 3 ماه میشه نادرک گردیده. خودش میشنوه و یا دوستایش میشنوه، لطفا به شماره
یا رادوی آزادی یا در شماره ما تماس گیرد. 50,000 افغانی شیرینی دارد. 070-21-92-40.
گمشده ای داریم به اسم عتیق الله فرزند محمد شریف از ولایت بدخشان اولسواری دراییم. نامبرده در ولایت قندهار در اولسواری شاوری کود در اردوی ملی ایفای وظیفه می نمود. که مدت 4 ماه زیادتر از آن می شود که از قطعه مربوطه خود لادرک گردیده است. هر برادر مؤمن و مسلمان که از این جوان درکی داشته باشد و یا به دست مخالفان دولت اسیر شده باشد و این شماره در تماس شود. 078-64-10-5 شماره را تکرار می نمایم. 078-64-10-5. سلام
رادوی آزادی، اسم من محمد، برادرم فرهاد جان مدت 1 سال میشه از خانه نادرک شده. خودش میشنوه و یا کدام دوستایش میشنوه لطفا در این شماره به تماس شود. 078-20-70-420.
ما شمتولا ولد محمدولا از ولایت لوگر از مرکز با شما با تماس شدیم. گمشده داریم به نام حفیظولا که مدت 10 سال میشه که از او کدام خط یا کدام احوال نداره. پولیس به میره ایران رفته گمشده از او کنم احوال ندارید. میشه او را یک کسی دیده باشی از او احوال داشته باشه به شماره 0-777-12-67-80 با تماس یا
نام محمد ابراهیم است از ولایت جوزجان و لسوالی قرقن می باشم. فدرم مدت 37 سال می شود نادرک کردیده. هر کس دیده باشه به این شماره با تماس شود. 077-77-90-732 نام پدر ما روز محمد ولد وزبردی.
ولی برار گمشه دارم به نام صادق از ولایت غور و لسلی پسامد. مدت 6 سال میشه گم شده از خانه. هر که معلومات چیزی دار باید شما رو زنگ بدن یه ملیون تومن شیرین خواهد داشت. 0-913-926-0-314. خدا حافظ.
سلام آقای ظریف نظر، گمشده ای دارم به اسم شکرالله فرزند محمد اسماعیل از ولایت تخار ولسوالی چال قریه خواجه کبود نو. مدت 4 شود که از خانه به طرف ایران سفر نموده. در مسیر شهرهای شهراز با پاسگاه کمین خورده است، لادرک گردیده. هر شخصی که در ورود آن اطلاع داشته باشد با این شماره تماس بگیرد. 079-799-019.
گمشده داریم به نام ملنگ از ولایت بدخشان و لسوالی دراییم از قیره دیبازار. مدتی 8 ماه شده که سرناگون گم از هر جهانی که او را پیدا کند 50,000 افغانی جایزه دارد. هر همدیوال شهر دوستی رفیقش که این نفر پیدا کند به این شماره زنگ است. 078-15-632.
گمشده داریم عبدالله ولد تاج محمد از خیره شهریلان. مدتی 10 روز میشه از خانه برآمده. از او هیچ احوال و درکی نداریم. هر کس که از او احوال و درکی داشته باشه به ما یاد اطلاعی بده.
این جانب فقردوست از قریه دیمران و رسوالی گلزان و رایت فریاب می باشم که بخاطر حفیظالله جان پیام گذاشته بودیم. خب تشکری میکنیم از این که حفیظالله جان پیدا کردیده مابسی کابل در مرکز خود کابل که در پلی چرخی بوده صاحب و او حافظه خود را از دست داده است و دیگر و 4 جوانی که از منطقه ما از خودشان از این قریه دیمران که مفقود الاثر می باشد در زمانی روسی در اشغال افغانستان آمده بود اونجا در کابل در سرک هرات و کابل اونا را روس ها پیاده کردن از اینجا گرفتن و اینها تا به این حال از همون تاریخ نه مرده ایشان معلوم است نه زنده ایشان. از تمام برادران خواهش میکنیم که اگر از اینا خبری داشته باشند و خودشان صدای ما را میشنوند این سر برادر با ما به این تلفن تماس بگیرند. برادران را یادآوری میکنیم نام ایشان را که عبدالحمید ولدی استا عطا مراد، بسم الله ولدی تاش مراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکر ولدی فولادبای، از تمام برادرهایی که از صدای ما را میشنوند به این شماره اگر از اینا اول دارن شماره تماس بگیرن 0774215162، تکرار میکنم 0774215162.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.